ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه 15 اردیبهشت 1399. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. مادامی که کرونا در جهان حرف اول رو میزنه، ما هم در این مجله چاره‌ای جز این نداریم که از این دشمن نامری در ایران و جهان حرف بزنیم. از خبرهای زد و نقیض در مورد برخورد نیروهای مرزبانی ایران با مهاجران افغان هم خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم بابک غفوری آذر تا بشنویم از آخرین خبرها اینجا در استودیو. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت تهران به دلایل انسان دوستانه پیش از شروع کرونا به واشنگتن پیشنهاد تبادل زندانیان را داده بود که به گفته او از این کشور پاسخی نگرفته است. عباس موسوی با اشاره به تلاش‌های ایران برای آزادی سیروس عسکری، مهندس متالورژی زندانی در آمریکا، گفت این پیشنهاد تهران همچنان روی میز است. به گفته آقای موسوی قرار است مجدداً از سیروس عسکری تست کرونا گرفته شود و اگر جواب منفی باشد مقدمات بازگشت او به ایران برقرار است. سیروس عسکری ماه گذشته در تماس با روزنامه گاردین از ابتلایش به ویروس کرونا در زندان لوئیزیانا خبر داده بود. او که 59 ساله و دارای مدرک مهندسی مواد و متالورژی است، پیش از این به سرقت اسرار تجاری متهم شده بود، اما اینک به دلیل باطل شدن روادیدش همچنان در زندان به سر می‌برد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه لایحه‌ای تصویب کردند که بر اساس آن در طول 3 سال آینده واحد پول ایران به تومان تغییر کند. طبق مصوبه مجلس پس از اجرایی شدن این قانون هر تومان برابر با 100 قران و 10,000 ریال جاری خواهد بود. بر اساس این مصوبه دولت ایران موظف شده که در طول این دوره جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال را اجرایی کند. مقام‌های دولت می‌گویند وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی، مشکلاتی مانند افزایش حجم اسکناس در گردش و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی ریال و جایگزینی آن با واژه غیررسمی تومان را به دنبال داشته است. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران این اقدام را یک اقدام ظاهری می‌دانند که پیامد چندانی بر وضعیت اقتصادی، تورم و مسائل پیرامونی آن نخواهد داشت. با رأی نمایندگان مجلس، گزارش کمیسیون آموزش مجلس درباره نحوه پذیرش حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، در مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی به قوه قضاییه ارسال شد. بر پایه این گزارش، در پذیرش آقای فریدون در مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی، ضوابط و دستورالعمل‌ها رعایت نشده است. حسین فریدون متهم است که در زمان ثبت نام در مقطع دکترا معدل دوره کارشناسی خود را غیر واقعی اعلام کرده است. پیشتر آقای فریدون به دلیل دریافت رشوه به 5 سال حبس قطعی محکوم شده بود. و نجف دریابندری، نویسنده و مترجم ایرانی، امروز دوشنبه 15 اردیبهشت در سن 90 سالگی در خانه خود در تهران درگذشت. آقای دریابندری متولد سال 1308 در آبادان است و آثار برخی از نویسندگان مشهور جهان از جمله مارک توین و ارنست همینگوی را به فارسی ترجمه کرده است. او همچنین مؤلف کتاب پرفروش مستطاب آشپزی با همکاری همسر فقیدش فهیمه راستکار است. سازمان میراث فرهنگی سال 1396 آقای دریابندری را به عنوان گنجینه زنده بشری ثبت کرد. آسوشیتد پرس میگوید گزارشی از وزارت امنیت داخلی آمریکا به دست آورده که نشان میدهد چین برای انباشت نیازمندی ها و تدارکات شدت و سختی ویروس را پنهان کرده بود. این گزارش همزمان با اتهام های مجدد وزیر خارجه آمریکا علیه پکن در مورد نحوه شیوع کرونا منتشر شده است. به گفته آسوشیتد پرس در این گزارش اطلاعاتی 4 صفحه‌ای تحلیلگران وزارت امنیت داخلی آمریکا میگویند پکن در حالی که اقدام به پنهانکاری کرده بود، دست به افزایش واردات و کاهش صادرات نیازمندی‌های پزشکی زده است. در مقابل اتهامات علیه چین، روز یکشنبه خبرگزاری رسمی چین شینهوا در مقاله‌ای به اتهام‌های آمریکا تاخته و گفته است اتهام‌ها به پکن در حالی که شماره قربانیان کووید 19 در آمریکا رو به افزایش است برای مصرف انتخاباتی در آن کشور است.
خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری‌آذر و در ادامه مجله نیمروزی. بازگشایی اماکن مذهبی در ایران موضوع مبهم و متناقض این روزهای کرونایی در میان نهادهای حکومتی و وزارت بهداشت. شیوه‌نامه بازگشایی مساجد اعلام شد. تنش میان چین و آمریکا همچون آمار مبتلایان به کرونا در حال افزایش است. ایران دست داشتن در مرگ مهاجران افغان را تکذیب کرد. والی هرات میگوید تسویه حساب میکنیم. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. خب به روال هر روز اول بپردازیم به آخرین اخبار مربوط به بیماری کووید 19 در ایران، بعدم به جهان هم خواهیم پرداخت. اما فعلا بیدرنگ همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید که پشت خط ارتباطی برنامه است. کیانوش سلام، خبرهای تازه چی هست؟
رضا منم سلام میکنم به تو و همه شنوندگان رادیو فردا که صدا ما رو میشنون. همونطور که میدونی از روز اول اردیبهشت، یعنی الان نزدیک به 2 هفته است که همچنان نگرانی ها شدت گرفته پس از رفع محدودیت ها و تردد ها و اجرای شدن طرح فاصله گذاری هوشمند. بسیاری از جمله وزیر بهداشت هشدار دادند که این از سر گرفتن فعالیت ها بیشتر به خاطر مسائل اقتصادی و به معنای عادی شدن شرایط نیست. امروز بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده میگه در 15 استان روند صعودی داشتن یا به نوعی شروع یه پیک دوباره است. از استانهایی که نام میبره قم، لرستان، ایلان، گیلان، گلستان، خراسان، کهگیلیه و بویراحمد، کرمان، یزد، اصفهان، زنجان و حتی کرمانشاه رو نام میبره. اشاره کوتاه بکنم، هفته پیش بسیاری اومدن و هشدار دادن، از جمله رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهر قم گفته بود که پیک دوم اگه شروع بشه شدیدتره، این روند عادی سازی باید به صورت پلیکانی باشه. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اومد هشدار داد، گفت در استان آذربایجان غربی این روند رو به افزایش حتی از کمبود تجهیزات در بیمارستان طالقانی که مرکز اصلی پذیرش بیماران کرونایی بود سخن گفت. گفت ما حتی دستگاه سی تی اسکن هم نداریم. نماینده زاهدان اومد همین رو گفت، گفت سعودی شده از فقر 74% مردم سیستان و بلوچستان، گفت و گفت هیچ حمایتی نیست، عملکرد دولت خوب نیست. و به هر حال الان هم ظاهرن این گزارش ایسنا داره نشون میده که در بعضی از استانها خب وضع رو به بدتر شدن هستش. سخنگوی دولت ایران علی ربیعی هم امروز یک توییت نوشته که میگه در آخرین جلسه ستاد مبارزه با کرونا گزارش شده که تنها 62% از تهرانی ها با پروتکل های بهداشتی همکاری کردند، در حالی که متوسط همکاری مردم در سطح کشور 83% بوده. پیش از این سعید نمکی وزیر بهداشت هم در خصوص رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی از مردم گلایه کرده بود.
کیانوش از بازگشایی مساجد، مدارس و ورزشگاه ها چه خبر؟
ببین مساجد از امروز دوشنبه 15 اردیبهشت در 32 شهرستانی که به عنوان مکانهای کم خطر وضعیت سفید اعلام شدن به روی مردم باز شدن. علی ربیعی امروز یک نشست خبری داشت، در این مورد هم صحبت کرد. اگر وقت داریم صداشو بشنویم.
ما این هفته در آخرین جلسه ستاد ملی کرونا همونجور که اطلاع رسانی شد 132 شهر رو به عنوان شهرهای کم خطر یا اصطلاحاً سفید مشخص کردیم. این ثابت نیست، قطعاً تغییر خواهد کرد. دولت دائماً بر اساس رصد و ارزیابی این طبقه بندی رو به روز میکنه. در این شهرها مساجد و نماز جمعه و جماعات با حفظ پروتکل‌ها بازگشایی شدن.
و البته ماده های رو رضا اعلام میکنه، مثل اینکه مثلا چایی سرو نشه، دستکش بپوشن، ماسک داشته باشن، کفششون رو که در میارن تو کیسه های یه بار مصرف بذارن، حالا یا اون مساجد بدن یا خودشون ببرن. یه سری از این موارد رو هم گفتن. در خصوص مدارس هم اول گفتن 20 اردیبهشت، بعد گفتن دوباره دارن امتحان میکنن ببینن همه چی اوکیه و قرار از 27 اردیبهشت ماه در این مناطق باز بشن. علی ربیعی امروز تو صحبتاش در مورد ورزشگاه هم صحبت کرد، در مورد گفت ورزش هایی که توش جمعیت کمتری حضور دارن میتونن فعالیت خودشون رو آغاز کنن، البته با پروتکل های بهداشتی. حتی صحبت هایی بوده تو این جلسه که آقای روحانی دیروز میگه که در بعضی از مناطق قرمز هم کارهایی که خیلی بزرگ نیستن، مثل مراکز ورزشی که خیلی بزرگ نیستن، حتی آرایشگاه هایی که خیلی بزرگ نیستن هم به صورت پلکانی میتونن کارشون رو شروع کنن، که البته اینها خب منتقدانی هم دارن، به ویژه بسیاری از اونایی که پدر مادرها میگن بچه‌ها رو چطوری به مدرسه بفرستیم، چون هیچ اطمینانی از نحوه اجرا شدن این پروتکل‌های بهداشتی به ویژه در کلان شهرها و پایتخت وجود نداره.
کیانوش، زمان برپایی امتحانات نهایی و نحوه برپایی این امتحانات مشخص شده که چه وقتی است و چطور اجرا میشه؟
ببین، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش پرورش امروز در گفتگو با شبکه خبر گفت که مصمم هستند که حتما امتحان نهایی سال 12 رو از 17 خرداد تا 15 تیر برگزار کنند. نوشته میگفت که البته با توجه به پروتکل های بهداشتی، البته در پایان صحبتاش گفت اگر وزارت بهداشت یا ستاد مقابله با کرونا در واقع اونها بهشون اختاری بدن، چون در واقع صلاحیت با اونها، تصمیم گیرنده نهایی اونها هستن، ولی تأکید کرد که تا الان ما همه کارها رو کردیم که امتحانات برگزار بشه. در مورد نحوه برگزاریش هم میگفته ما تقسیم کردیم صندلی ها رو جوری میچینیم که 2 متر فاصله باشه، بچه ها باید ماسک داشته باشن، دستکش داشته باشن، و میگفت الان ما داریم در حال در واقع پرسش ها رو هم داریم آماده میکنیم برای امتحانات و مصمم هستیم که برگزار کنیم.
سپاسگزارم از تو کیانوش فرید، همکارم در مورد کرونا در ایران میگفت. اما به کرونا در جهان هم بپردازیم. ویروس کرونا همچنان در جهان قربانی میگیره. با وجود این، دولت‌ها تحت فشار افکار عمومی و کمبود منابع مالی گام به گام محدودیت‌ها رو کاهش میدن. حتی در آمریکا با وجود آمار بالای قربانیان و جنگ لفظی دولت این کشور با چین بر سر مبنای پیدایش ویروس، این در واقع موضوع همچنان ادامه داره. محمد زرقامی همکارم از طریق تلفن به ما پیوسته تا از اخبار کرونا در جهان برامون بگه. محمد سلام، قبل از هر چیز بپردازیم به آمارها.
سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که خودت هم اشاره کردی، به هر حال قربانیان تعدادشون لحظه به لحظه اضافه میشه و این آمار بالا میره. اما اون چیزی که به طور کلی بخوایم خیلی نگاه کنیم بهش، که تا الان در سراسر جهان چه تعدادی مبتلا شدن، باید بگیم که بیش از 3 میلیون نفر مبتلا در سراسر جهان ثبت شده و تا این لحظه اندکی بیش از 200,000 نفر جون خودشون رو از دست دادن و باز هم اندکی بیش از 1 میلیون نفر بهبود پیدا کردن. این کل آماریه که در 187 کشور جهان به ثبت رسیده. باید این رو هم در نظر داشته باشیم که این آمار مبناش آمار رسمیه که کشورها ارائه میدن، و اگر کشورها در خصوص ارائه این آمار خب کوتاهی کنن، قاعدتا این آمار میتونه تغییر کنه، میتونه دچار نقصان بشه.
خب محمد، وزیر خارجه در میان این صحبت‌های دونالد ترامپ شب گذشته تقریبا مطرح شد این صحبت‌ها و بسیاری رو شگفت زده کرد. به این صحبت‌ها بپردازیم.
دونالد ترامپ هم همونطوری که خودت اشاره کردی شب گذشته گفتگویی رو داشت با فاکس نیوز و در صحبت‌های خودش ابتدا آماری رو داد که این آمار خب برای همه باعث شگفتی بود، چرا که پیش از این آقای ترامپ از عدد دیگه ای استفاده کرده بود و این بار اعلام کرد که تعداد قربانیان میتونه و ممکنه به 100,000 نفر برسه. خب این باعث نگرانی میتونه باشه. ما میدونیم که بیشتر از 1 میلیون نفر در آمریکا به این ویروس مبتلا شدن و همین ویروس میشه گفت که اقتصاد یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان رو چنان تحت تاثیر قرار داده که دست کم 30 میلیون نفر در آمریکا تو هفته هایی که گذشت به خاطر تعطیلی کسب و کارشون و تبعات این ویروس بیکار شدن و عملا این حراسی رو در دل افکار عمومی آمریکا هم به هر حال به جا گذاشته. اما خب آقای ترامپ اطمینان میده که کسب و کارها با وجود این احتمالی که داده، با وجود این آماری که داده و خب نگرانی ها رو افزایش میده، قراره که باز بشن. البته این رو بگم که خیلی از فرمانداران ایالت ها هستند که در برابر این در اصل گشایش قرار دارند و اعتقاد دارند که گشایش ها نباید به این صورت باشه و هنوز قائلن به اینکه محدودیت ها باید همچنان برقرار باشه. ضمن اینکه آقای ترامپ یه مسئله ای هم گفت که باعث شگفتی همه بود. خب دکترها بهش گفته بودن که نباید این حرف رو بزنه، اما آقای ترامپ گفته که من این چیزی رو که باور دارم میگم و اطمینان داده که تا پایان سال واکسن مقابله با ویروس کرونا رو هم خواهیم داشت، که این هم یکی از محورهای صحبت آقای ترامپ با شبکه خبری فاکس نیوز بود، نشست خبریش در بنای یادبود ابراهام لینکلن توی واشنگتن برگزار شد.
محمد، ماجرای انتقاد از چین موضوعی که در صحبت‌های وزیر خارجه آقای ترامپ هم دیده میشه. فقط آقای ترامپ نیست، آقای مایک پومپو هم دنبال حرف‌های آقای ترامپ رو گرفته و همین انتقادها رو از چین مطرح میکنه.
آره اگه یادت باشه، خب آقای ترامپ چندی پیش این مسئله رو مطرح کرد که منشأ این ویروس میتونه چین باشه و این مسئله هم خب با واکنش مقام‌های چینی روبرو شد و این قضیه رو کاملا رد کردن. حالا مایک پومپئو اومده و همون حرفا رو داره میزنه و میگه که ویروس کرونا جدید از آزمایشگاه‌های چین سر اومده و به هر حال فراگیر شده در جهان. البته این رو در نظر داشته باشیم که زمانی که آقای ترامپ این حرفا رو زد، دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در گزارش خودش دستاس بودن ویروس کرونا جدید رو رد کرد و با این وجود میدونیم که این مسئله جنگ بیولوژیک که صحبت میشه تنها طرفش چین نبود، حتی رهبر جمهوری اسلامی هم به نوعی انگشت اتهامش رو گرفت به سمت آمریکا در ماجرای کرونا. و البته دولت چین همونطوری که گفتم این اقدام ایالات متحده رو یک اقدام و یک اتهام سیاسی توصیف کرده و گفته که ما کارنامه قابل قبولی داریم در مقابله با ویروس کرونا.
محمد، کمی هم بپردازیم به وضعیت کشورهای همسایه ایران و کشورهای هممرز با ایران. اونجا در اون کشورها وضعیت به چه شکلیه؟
ببین در عراق به هر حال همچنان محدودیت ها پابرجاست. گفته شده که مرز عراق با ایران همچنان بسته باقی میمونه تا بصره رو بتونن حفظ کنن از اینکه اونجا مسئله کرونا خیلی فراگیر بشه. اما اونطور که وزیر بهداشت عراق گفته 77 مورد جدید به ثبت رسیده در این کشور و آخرین آمار نشون میده که 2296 نفر مبتلا شدن و 97 نفر جون خودشون رو از دست دادن. به ترکیه بذار اشاره کنم در وقت کوتاهی که داریم. ترکیه محدودیت هایی رو که قائل شده بود به صورت محدودیت های منع رفت و آمد اونها رو برداشته و به نوعی میشه گفت که در 31 استان الان رفت و آمد میتونه برقرار باشه، اما تعداد مبتلایان با وجود این محدودیت هایی که گذاشته بود کم نبوده. 126,045 نفر مبتلا و 3,397 مورد مرگ به ثبت رسیده و خیلی جالبه که بیش از 27,000 نفر احضار شدن از سوی مقام‌های قضایی به دلیل اینکه رعایت نکردن این قوانین منع عبور و مرور رو و پرونده براشون تشکیل شده. به افغانستان هم اگر اجازه بدی و وقت هست اشاره بکنم که سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان هم عنوان کرده که 12 نفر ظرف 24 ساعت گذشته جون خودشون رو در این کشور از دست دادن و 235 نفر هم به شمار مبتلایان اضافه شده و به این ترتیب در افغانستان ما با آمار 2704 نفر روبرو هستیم که شمار جان باختگان بنابر اعلام رسمی مقام‌های افغان 85 نفر هستش. و البته این رو هم بگم که 12% درصد افزایش داشتیم.
ممنون از تو. محمد زرقامی از وضعیت کرونا در جهان برای ما گفت. در صحبتاش محمد به افغانستان اشاره کرد. ما به موضوع افغانستان برمیگردیم از منظری دیگر کمی دیرتر، البته بعد از شنیدن پیام‌های تلفنی شما.
به نظر میرسد که حسن روحانی این مسئله بیماری کووید 19 را جدی نگرفته و این مسئله بسیار در ایران پنهانکاری می شود. پروتکل‌های بهداشتی در ایران برای ملت بسیار گران است و ملت ایران 400 هزار تومان ضد عفونی ماکس گران است. از کجا بیارند تهیه کنند؟
آخه منی که یک کیسه 40-50 کیلویی روی کولم میذارم یا یک کارتون 40-50 کیلویی روی کولم میذارم، از این راه‌های سخت و کیلومترها کوه کمر رو میرم بالا که 2 گرم پول بیارم خونه واسه زن بچه‌م یه نونی بخورم از گشنگی نمیرم. من دیگه با تیر زدن که نداره که. لعنت به اون کسایی که به شما دستور میدن که منو امثال منو که به خاطر آره من کولبرم به خاطر 2 گرم پول که به دست خانواده‌مون برسه باید جونمون اینطوری به خطر بندازیم.
آقای روحانی یه فکر به حال مردم بذار. موردیم از گشنگی، گرسنگی، بدبختی، فقر. تا کی میخواییم بدبختی رو تحمل کنی؟ خواهشمن یه فکر به حال ما برداریم. ما زندانیم، اومدیم مرخصی، الان نه کاری داریم، نه درآمدی داریم، نه هیچی.
آقای عباس مجتبی، همجور که شما هر کشور دیگه در امور داخل ایران دخالت بکنه، شما میگه آقا دخالت در امور کشورهای ما نکنه، کشور ما نکنه. همینجوری هم شما حق ندارید در مورد کشور آلمان، که هر کشور اختیار سیاست خودشی داره. پس لطفا در امور کشورهای دیگه دخالت نکن. پامون از گلیمون دراستر نکنیم. آقای عباس مجتبی، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در مورد اتهام شکنجه و غرق کردن کارگران افغانستانی از سوی مرزبانی جمهوری اسلامی گفت این مسئله از سوی مقام‌های مرزبانی ایران رد شده و صحت ندارد. به گفته او این تلاشی است برای برهم زدن روابط دو کشور. برخی رسانه‌های افغانستان روز شنبه 13 اردیبهشت گزارش دادند حدود 50 نفر از شهروندان افغان که از منطقه دهانه ذوالفقار به طور غیرقانونی وارد ایران شده بودند از سوی مرزبانان دستگیر و پس از ضرب و جرح به رودخانه حریر رود انداخته شدند که تاکنون جسد 7 تن از آنان پیدا شده است. همکارم ژکفر احمدی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اینجا در استودیو همراه ماست تا از جزئیات برامون بیشتر بگه. ژکفر جان سلام. به ما از آخرین یافته های مقام های افغان اگر بگی ممنون میشم.
تشکر از شما. سلام به شما. حکومت افغانستان از آغاز تحقیقات در مورد رویداد در حریرود خبر داده. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان همین دیروز گفت که هنوز تحقیقات پایان نیافته و نتیجه تحقیقات روشن نشده. به گفته او دو گروه در این مورد تحقیق میکنند، یکی تحت نظر رئیس جمهور افغانستان و گروه دیگر به رهبری معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان. گران افزود که این گروه ها در تماس مستقیم با مقام های ایرانی به حقیقت یابی در این مورد میپردازند. مقام های ارشد محلی هرات مثل مقام ها در کابل تا کنون ادعاها در مورد اذیت و آزار مسافران افغان از سوی نیروهای مرزی ایران را تایید نکردند. از واکنش وزارت خارجه ایران هم که خبر دارین، وزارت خارجه ایران گفته که رویداد در داخل افغانستان اتفاق افتاده و کار نیروهای مرزی ایران نیست.
خب آخرین واکنش ها از طرف‌های مختلف به این موضوع چه بوده در افغانستان؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهادی که مسائل حقوق بشری را به دقت دنبال میکنه، خواستار تحقیقات همه جانبه در این مورد شده. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون همین دیشب به ما گفت که اگر این خبر حقیقت داشته باشد، نقض آشکار حقوق بشری مردم افغانستان تلقی شده میتونه. شماری از افغانها در صفحات اجتماعی پس از پخش خبرها و گزارشها در این مورد به شدت واکنش نشان دادن، از جمله سحرا کریمی رئیس افغان فیلم افغانستان در برگه توییتر خود می نویسد که اگر در ایران جنگ شود و ایرانی ها مجبور به مهاجرت شوند و به افغانستان بیایند، مطمئن هستم که 30 تا 50 ایرانی را به دریا نمی اندازیم. آرزو نورستانی یکی از استادان دانشگاه در حساب توییتر خود نوشته که برای افغانها باید ارزش قائل شد، شکنجه و پرتاب آدمهای بیگناه به دریا که از سر ناچاری به ایران می رفتند گناه نابخشودنی است. در ضمن خبرنگار ما در ولایت هرات با 4 تن گفتگو کرده که نشانه های از ضرب و شتم در بدنهای اونا دیده می شود. ای افراد ادعا می کنند که از سوی مرزبانان ایرانی لت و کوب شده و مجبور ساخته شدند تا خودشان را به آب بیندازند.
سپاسگزار از تو ژکفر احمدی. در مورد همین موضوع همراه بشیم با مانیا منصور همکارم که آخرین خبرها رو و داغ‌ترین خبرها رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده. مانیا به ما خواهد گفت که واکنش کاربران ایرانی چیست. سلام مانیا.
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. همینطور که همکار افغان گفتند، برخی رسانه‌های افغانستان همچنین شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی روز شنبه 13 اردیبهشت این خبر رو دادند که حدود 50 نفر از شهروندان افغان که از منطقه دهانه ذوالفقار به طور غیرقانونی وارد ایران شده بودند از سوی مرزبانان دستگیر، مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفتند و بعد به رودخانه هریرود انداخته شدند که تاکنون جسد 7 نفر پیدا شده. ایران البته همین امروز دوباره این خبر را تکذیب کرده، گفته این مسئله از سوی مقامات مرزبانی ایران رد شده، صحت نداره. ولی خب این خبر در توییتر در میان کاربران ایرانی و همچنین کاربران افغان خیلی داغ بوده، با هشتگ‌های مهاجران افغان، جنایت جمهوری اسلامی، تبعیض و افغانستان. نمونه هایی رو انتخاب کردم براتون بخونم. ساسان نوشته این مرزبانان، این پاسداران، این جلادان دهه هاست که یکی از دهشتناکترین تجربه های تاریخ را در سلاخی دگراندیشان، سوری ها، کلبر ها، معترض ها و مهاجران افغان به نمایش گذاشتند. تجربه فاشیستی که گاهی به همدلی با این ماشین کشتار مبدل شده، از جنایت فاصله بگیرید. آیلین نوشته صفاکی و بیشرمی جمهوری اسلامی به جای رسیده که طالبان توصیه کرده کمی ترحم کنید. وقتی 1500 ایرانی رو در خیابان و 170 مسافر رو در هواپیما کشتن و باز هم جمهوری اسلامی رو عضوی از جامعه بین الملل به حساب آوردن، باید هم بیرحمانه مهاجران افغان رو توی آب بریزن، چون همه فقط نگاه میکنن تا نوبتشون برسه. کاربر دیگری توییت کرده کشف جنازه مهاجران افغان توی رودخونه مورد استثنایی نیست، راه دور نرید. توی همین آبان کم جنازه توی سد کرج و رودخانه اهواز پیدا نکردیم. مادر بزرگ نوشته ببین آش چقدر شروع شده که طالبان از ایران درخواست کرده با مهاجران افغان بر اساس اخوت اسلامی و اصول برادری رفتار کنید. 2 روز، فقط 2 روز نرمال رفتار کنید لعنتی ها. کاربری توییت کرده اول که خبر کتک زدن و انداختن مهاجران افغان در رود آمد، گفتم شرند است، میخواهم رابطه ایران و افغانستان را تیره کنند، اما بر اساس شواهدی میبینم جدی جدی چنین عمل وحشیانه را انجام دادن، چیزی جز تاسف شرمندگی برای ما ایرانی ها باقی نگذاشتند. از این نوشه سال گذشته نیست شماری از کاربران افغان که قصدشان به گونه قاچاقی از مرز ایران گذر کنند در پی تیراندازی نیروهای مرز ایران کشته شدند. این مهاجران با گم شدن هوا تلاش میکنند از مسیرهای قاچاقی برای کارگری و کسب درآمد خودشون رو به ایران برسونند و این کار درست نیست. محمد توییت کرده این خبر تکذیب شده، شاید واقعا کار مرزداران ایرانی نبوده و خود افغانهایی که برای گذشتن از مرز به رودخونه زده بودن غرق شدن به خاطر این کار. فرانسه نوشته واقعا مرزبانان ایرانی مهاجران افغان رو ریختن تو رودخونه، چه فاجعه ای. البته از حکومتی که خودی رو میکشه دیگه بیگانه کشی و ضعیف کشی یک امر طبیعی است. تینا نوشته من خودم ایرانی هستم و اینکه اینقدر وحشیانه با مهاجران افغان این رفتار رو میکنم خیلی ناراحتم. از طرف همه ایرانی ها معذرت خواهی میکنم. همه ما انسان هستیم و این رفتار ضد بشریت هست. مردم ایران هم از این دولت وحشی خسته شدن. مهاجران افغان، از من به شما نصیحت، کشورهای دیگه ای رو انتخاب کنید برای مهاجرت، نه ایران. مثلاش امیدوارم خبر شکنجه و مرگ مهاجران افغان درست نباشه و ثابت بشه که کار مرداران ایرانی نیست، چون این جنایت حل بر علیه بشریت هست. و آخرین توییت که میخونه از سالایه هست، کاربر افغان نوشته رژیم مستبد آخوند ایران با برخوردهای غیرانسانی و تبعیض‌آمیز در برابر مهاجران افغان ایران رو به جهنمی برای اونا تبدیل کرده.
ممنون از تو مانیا منصور که از واکنش کاربران به ماجرای غرق شدن مهاجران افغان در توییتر برای ما گفتی. و به پایان این مجله رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌ها رو میتونید همیشه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. ایام بکام.